الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با ادله حجیت استصحاب بود. گفتیم که چهار دلیل برای حجیت استصحاب اقامه شده است. دلیل اول بناء العقلا بود. گفتیم این دلیل مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول اصل استقرار سیره عقلا بر عمل به حالت سابقه. مقدمه دوم هم عدم منع شارع از این سیره عقلاییه هست. شارع منعی نفرموده است. چون که شارع منع نکرده، پس بنابراین این بناء عقلا حجت می شود و استصحاب به واسطه این بناء عقلا حجیت پیدا می کند. این اصل دلیل بود. ما آمدیم رسیدیم به مرحله دوم بحثمون که نقد این دلیل هست. گفتیم صاحب کفایه علی الله مقامه هر دو مقدمه را منع فرموده است. هم اصل بناء عقلا را منع فرموده و هم عدم منع شارع را صاحب کفایه فرموده است. این هم درست نیست. اون نقد مقدمه اول که دیگه تمام شد. الان بحث امروز ما این نقد مقدمه دوم هست. صاحب کفایه علی الله مقامه این مقدمه دوم را ممانعت می فرمایه. من نظرات را در اینجا عرض کنم. درباره این مقدمه دوم که آیا شارع منعی کرده از این بناء عقلا یا منع نکرده، دو نظر وجود دارد. یک نظریه نظریه صاحب کفایه است و موافقان با صاحب کفایه فرمودن که شارع مقدس از این بناء عقلا نهی کرده و منع کرده. نظر دوم نظر کسانی است که میگن نه، شارع مقدس از این سیره عقلایی نهی نکرده. این نظریه محقق نائینی علی الله مقامه شریفه و همچنین نظریه مرحوم آیت الله العظما خویی علی الله مقامه است. مختار ما همین نظریه دوم است. ما هم معتقدیم اگر بناء عقلا ثابت بشود، اگر ما مقدمه اول را قبول نکردیم ثابت نشده، ولی اگر بناء عقلا ثابت بشود نهی از بناء عقلا وجود ندارد. مختار ما همین فرمایش مرحوم نائینی علی الله مقامه الشریف است. خب حالا که اقوال روشن شد بریم سراغ ادله. صاحب کفایه علی الله مقامه می فرماید شارع مقدس از بناء عقلا در باب این حالت سابقه منع کرده است. کجا منع کرده؟ صاحب کفایه دو طائفه از آیات را بیان می فرماید. یک، اولین طائفه آیاتی که نهی می کند از عمل به زن. دو، آیاتی که نهی می کند از عمل به غیر علم. یه دست آیات داریم که می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. توجه، ایت تبعون الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیات ناحیه از عمل به زن است. این یک دو. طایفه دوم آیاتی که نهی می کند از عمل به غیر علم. هر چی را که علم نداری. کدوم آیه است؟ لا تقفو ما لیس لک بهی علم. لا تقفو یعنی چی؟ دقت فرمودی تو این کلمه؟ لا تقفو فعل نهیه. از قفا یقفو. قفا یقفو یعنی پشت سر چیزی حرکت کردن. قفا که میگن طرف به قفا خوابیده، قفا هم پشت را میگوید، پشت بدن انسان را میگن قفا. لا تقفو در اصل بوده تقفو، این لای ناحیه که به او جزم میده، اون وابش که حرف عله است در حال جزمی چی شده؟ ساقط شده، شده لا تقفو به زم. لا تقفو یعنی لا تتبع، دنبال نکن، تبعیت نکن. ما لیس لک بهی علم، چیزی را که علم نداری دنبال او نباید حرکت کن. خب این دو طایفه آیات ببینیم تقریب استدلال چگونن. اما آیات بخش اول، صاحب کفایه می فرماید نهایت بناء عقلا افاده زن است، زنی به ما افاده می کنن. خب آیات ناحیه می گوید چی؟ بله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یه ببین یه صغرا کبرا درست میشه، بناء عقلا مفید زن است، این صغرا تبعیت از اون چیزی که مفید زن است درست نیست، چون آیات ناحیه میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه الان میگه زن به درد نمیخورد. خب بناء عقلا نهایتش این است که دلیل زن نیست. خب این آیات دسته اول. آیات دسته دوم، خب لا تقف ما لیس لک بهی علم، باز دوباره استدلال همینه، بناء عقلا مفید علم نیست. و آیه میگوید هر چیزی که مفید علم نیست دنبال او حرکت نکن. بناء عقلا که قطع برای ما نمی آورد که. پس بنابراین بناء عقلا، سوال میکنم بفرمایید، علم است یا غیر علم است؟ بنا عقلا علم است یا غیر علم؟ غیر علم. آیه‌ای که میگه لا تقف ما لیس لک به علم، این استدلال صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف است. خب اینجا که فرمایش صاحب کفایه تمام شد، بر فرمایش صاحب کفایه دو تا اشکال فرمود از محقق ناهینی که به نظر ما یکی وارد نیست، یک اشکال دیگر وارد است. اشکال اول یک اشکال تناقض است به صاحب کفایه. مرحوم ناینی می فرماید صاحب کفایه در اینجا دچار یک تناقضی شده است. توضیح گذاره می فرماید استدلال به بنا عقلا در دو جا در علم اصول مطرح شده، یکی در حجیت خبر ثقه، در حجیت خبر ثقه که مهمترین دلیل هم همینه. خبر ثقه چرا حجت است؟ به بنا عقلا. اونجا همین اشکال وارد کردن، گفتن آقا بنا عقلا علم که نیست، لا تقف ما لیس لک به علم. از اون طرف هم که چیه؟ بفرمایید بله، از اون طرف هم که زن است، آیات زن. اونجا صاحب کفایه فرموده این آیات مانع از بنا عقلا نیست، اونجا اینو فرموده، اینجا تو استصحاب میگه این آیات مانع است. مرحوم نایی میگه چه فرقی داره اینا با هم دیگه؟ چرا اونجا مانع است اینجا مانع نیست؟ ببین استدلال دقیقا یکیه. الان در استصحاب استدلال کردیم به چی؟ بنا عقلا. صاحب کفایه حرفش اینجا اینه، میگه آیات ناحیه از عمل به زن، آیات ناحیه از عمل به غیر علم جلوی این بنای عقلا را تو استصحاب میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. این همین استدلال تو خبر واحد ذکر شده، اونجا صاحب کفایه فهمه نه این آیات جلوی او را نمیگیره. خب مرحوم نایری میفهم خب بناغلا اونجا با اینجا چه فرقی میکنه با هم، چه تفاوتی دارد با هم دیگر که در اونجا شما میایید میگید که بله اون آیات، آیات ناحیه جلوی بنا و غلا را نمیگیرد تو خبر ثقه، و لذا گفتید بنا و غلا حجیت خبر ثقه را اثبات میکنند. اما در باب بگید در باب استصحاب که الان آمدیم، اینجا میاد بگید نه این آیات، بفرمایید آیات ناحیه از عمل به زن و از عمل به غیر علم جلوی بنا و غلا را میگیرند. مرحوم ناینی از مرحوم صاحب کفای سوال میخواست مل فرق بین بناء اغلا اونجا و بناء اغلا چیه؟ اینجا. پس چرا شما اینها را با هم تفاوت میگذاری؟ چرا اینها را از همدیگه جدا میکنی؟ اگر قرار این آیات جلوی بناء اغلا را بگیرد، خب همه جا بگیرد. اگر نمیگیرد، هیچ کجا نگیرد. یک بام و دو هوا، نمیشه همچین چیزی که اشکال مرحوم ناینی، این اشکال تناقضه. میگه صاحب کفایه دوچار یه تناقضگویی شده در کجا و کجا؟ بحث خبر ثقه و در بحث استصحاب. اینجا میگه آیات جلوی بنا را میگیره، اونجا میگه آیات جلوی بنا را ولی نمیگیرد. این حاصل اشکالی است که در اینجا محقق ناینی به صاحب کفایه فرموده است. در برابر این اشکال محقق عراقی که شاگرد صاحب کفایه است و بالاخره بهش برخورده که مرحوم ناینی به استاد ایشان یه همچین اشکالی کرده، جوابی داده، به نظر ما جواب خوبی داده. جوابی که مرحوم عراقی از اشکال مرحوم ناینی داده است به نظر می رسد که جواب خوبی باشه. حاصل و خلاصش اینه که محقق عراقی می فرماید فرق بین المقامین، بین این دو تا مقام فرق است و همان فرق سبب شده که صاحب کفایه اینجا یه حرفی زده، اونجا یه حرف دیگری زده. خب ما ولفرق ایشان می فرماید اغلا در باب خبر ثقه که به خبر ثقه عمل می کنن، او را نازل به منزله علم می کنن. میگن این علم است، خبر ثقه را علم می دانن. وقتی که علم شد آیات زن نمی گیرد این را، آیات عمل به غیر علم هم نمی گیرد او را. چرا؟ چون بناء اغلا، اینو دقت بفرمایید، بناء اغلا در باب خبر ثقه، چون خبر ثقه را کاشف می دانن، در واقع تنزیل می کند خبر ثقه را منزلتا علم. اونجا بناغلای همچین اثری دارد که خبر ثقه بگین با من نازل به منزله چی میشه؟ وقتی نازل به منزله میشه اصلا تخصصا از این آیات خارجه، این آیات شامل آلش نمیشه. دقت فرمودید؟ فرموده است اما در باب استصحاب، اغلا که عمل به استصحاب میکنن از باب اصل عملیه، نه از باب تنزیل منزلت العلم. اصل عملی که علم نیست که، اصل عملی غیر علم است، لذا آیات شامل حالش می شود. فعلا هازل اساس، ببینید درست تو هر دو تا بنا اغلاست، اما وزان بنا اغلا در خبر ثقه وزنش خیلی فرق میکنه با وزن استصحاب. استصحاب رو اغلا تنزیل منزل علم نمی کنن که، یعنی یه اصل عملیه، این در شک ما بهش عمل میکنیم. پس مفاد استصحاب علم نیست، اما خبر ثقه اندل اغلا مفادش مفاد چیه؟ علمه. وقتی که علم شد آیات ناهیه نمیتونه این رو بگیره، چون آزا علمون لیسا بزنن ما لیسا لکبهی علمم، اینجا شامل حالش نمیشه. دقت فرمودین؟ اون چیزی که سبب شده مرحوم ناهینی به مرحوم صاحب کفای اشکال کرده، صرف توجه به چیه؟ میگه اونجا بنا اغلاست، اینجا بناه، اما اغلا بناهاشون با هم فرق میکنه. هر دوتا بنا اغلا هست، اما اونجا در خبر ثقه بنا میگذارن علا انه علمون، اما در استصحاب هم بنا اغلا هست، اما بنا نمیذارن علا انه علمون، بنا میذارن علا انه بله اصل عملی، یعنی اصل عملیست انتشای. وقت اینجا آیات میگیره این، چون بنا عقلا در باب استثان، نتیجه از چیه؟ علم که نیست که، نتیجه از که شما یه اصل عملی هم خب آیات ناهی اینجا را میگیرد دیگه. فعلا حاضر اساس محقق عراقی میفهد صاحب کفایه تناقض نگفته، اتفاقا صاحب کفایه خیلی طبق منطق صحبت کرده که اونجا ببینیم بنای عقلا، بله چقدر عقلا برای خبر سره حساب باز میکنن، چقدر عقلا برای بگید استصحاب حساب باز میکنن. درست هر دوتا را قبول کردن، هر دوتا را حجت میدانن، اما یکی را حجت میدانن علا انهو بگید علمان، یکی را هم حجت میدانن علا انهو چی؟ بله علا انهو چی؟ لیس به ارزم به حضور شما کرد. این میشه اصل عملی. فعلا حاضر اساس، پس من آبرین نتیجه این میشود که این اشکال اولی که مرحوم ناینی به صاحب کفایه فرموده است که شما دوچار تناقض شدید، نه ایشان دوچار تناقضی بله نشده است. خب این اینو بریم کنار. و اما جواب دوم، جواب دومی که به صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه مرحوم ناینی میدهد و به نظر میرسد که این جواب دوم جواب خوبی است. جواب دومی که در اینجا میدهد، خلاصش عرض کنم، مرحوم ناینی میفرماید هر کجا بناء عقلا بر عمل به چیزی قرار گرفت، اون عمل، توجه فرمودید، اون عمل عمل غیر علمی نیست. اگر عقلا همه، دقت کنید با این قیود، اگر عقلا همه به یه چیزی عمل کردن، اینجا الان اون کاری که همه عقلا توافق کردن بهش عمل میکنن، آیات ناهی زن اون رو نمیگیرن، آیات عمل به غیر علم هم نمیگیرن. چرا؟ چون وقتی عقلا بر یه چیزی همه عقلای عالم توافق کردن، این کار عالمانه است، این کار جاهلانه نیست. خوب دقت کنید، آیات ناهیه از عمل به زن چی رو میخواد بگه؟ میخواد دنبال جهل نرید، اینجا مراد از این زن یعنی با جهالت حرکت نکنید. به این دقت کنید، به این آیه من براتون بخونم، از این زاویه نگاه کنید، این فضای این آیات چی آیات که میگه به زن عمل نکنید، میخواد بگه جاهلانه حرکت نکنید. از کجا اینو در میاریم؟ ذیل همین آیه نهی از زن چی بود؟ ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی زن نمیتواند حقانیت، چون جهله، چون وقتی که احتمال خلاف توش هست حالت جهل در او هست. اما وقتی همه عقلای عالم به یه چیز عمل کردن، این عمل حکیمانه است، این عمل جاهلانه نیست. که عقلای عالم به فرض ها، اگر فرض کردیم همه عقلای عالم به استصحاب عمل میکنن، فرضمون بر این باشه، وقتی همه عقلای عالم، این عمل حکیمانه است، عمل جاهلانه که نیست، چون فرض این است که عوام الناس که نیستن، عقلا به ما هم عقلا. آیات ناهیه از عمل به زن، آیات ناهیه از عمل به غیر علم، میخواد بگه جاهلانه حرکت نکنید، حکیمانه حرکت کنید که بعد دوچار ندامت و پشیمانی نشوید. خب اگر عقلای عالم همه دارن عمل میکنن، اصلا این آیات اونجا را شامل نمیشود. با این قرینه ای که گفتیم، تکرار میکنم، آیات ناهیه از عمل بزن جلوی چی را میخواد بگیره؟ حرکت جاهلانه. میگه کاری نکنید که جهالت آمیز باشه. آیات ناهیه از عمل به غیر علم هم همینه. اونم چی میخواد بگه؟ اون هم میخواهد بگوید که وقتی که شما میخواد یه کاری انجام بدید، لا تقف ما لیس لک به علم، دنبال چیزی حرکت نکن که برای تو جهالت داره، مجهوله، نمیدانی و متوجه نیستی. خب حالا شما ببینید اون آیه و این آیه، اگر واقعا همه عقلای عالم یه سیره‌ای دارن یا یک بنایی دارن، آیا واقعا این حرکت حرکت جاهلانه است؟ این عمل عمل جاهلانه یا حکیمانه است؟ همه عقلا دارن بهش عمل میکنن. پس بنابراین اگر ما بنا عقلا را پذیرفتیم، لوفرز بگیم آقا استصحاب با بنای عقلا، یعنی همه عقلا عالم بهش عمل میکنن، مرحوم ناینی میخواد اصلا این آیات اینجا را شامل نمیشود. خروج تخصصی پیدا می کند. چرا؟ چون وقتی همه عقلای عالم اتفاق نظر دارند، این عمل عمل جاهلانه ای نمی شود، بلکه عمل حکیمانه می شود و عمل عاقلانه می شود. حالا شما تمام مواردی که بنا عقلا دقت کنید، مثلا عقلا بنا دارن به ظواهر عمل می کنن، به خبر ثقه عمل می کنن، توجه فهم امارات دیگری که عقلا، این حرکت بر اساس مسیر عقلایی آیا حرکت جاهلانه است یا عالمانه؟ این عالمانه است. اون آیات به هیچ وجه من الوجود شامل چنین موردی نمی شود. به نظر ما این فرمایش محقق ناینی رضوان الله تعالی فرمایشی کاملا متین است. اگر عقلا توافق کردن بر یه مسئله ای، حتی اگر به نحو اصل عملی باشد، حتی اگر به نحو ولی عقلا همه توافق کرده باشند، در اینجا به نظر می رسد که آیات ناهیه شامل اینجا نمی شود. لأن بناء العقلاء امر عقلائی، یک امر عقلائی است، یک امر عالمانه است. اون آیات هیچ وقت شامل بله مواردی که عالمانه و حکیمانه است نمی شود. فتلخص مما ذکرنا، این که مقدمه دومی که در استدلال عقلا ذکر شده مقدمه تامی است، اگرچه مقدمه اولش را ما نپذیرفتیم. هازا تمام الکلام در تقریر وجدانی بنای عقلا. اول بحث بنای عقلا چی گفتیم؟ گفتیم در بنای عقلا چند تا تقریر داریم؟ دو تا تقریر. یک تقریر، تقریر چیه؟ وجدانیه. یک تقریر، تقریر برهانیه. تقریر وجدانی یعنی ما بنای عقلا رو میابیم، اما استدلالش رو نمیدونیم که چرا عقلا این کار رو کردن. فقط میابیم که عقلا این کار را کردن. اینو اسمشو گذاشتیم چی؟ تقریر وجدانی. میبینیم عقلا به حالت سابقه عمل میکنن، اما دلیلشو نمیدونیم چرا عقلا به این حالت سابقه ولی عمل میکنن. اما تقریر دوم که تقریر برهانی است، فراتر از تقریر وجدانی، یعنی میدانیم که عقلا به حالت سابقه عمل میکنن، علاوه بر این استدلالشان میدانیم که چرا به این عمل میکنن. در آغاز بحث ما گفتیم که این تقریر برهانی خودش دو جور تقریر شده. یک تقریر که محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در نهایت الدرایه فرموده است، یه تقریر برهانی فرمایش ایشان بود که قبلا براتون گفتیم، حالا دوباره هم تکرار خواهیم کرد. تقریر دوم هم تقریری است که علامه طباطبایی در حاشیه کفایه فرموده است. مرحوم علامه طباطبایی حاشیه کفایه دارد، دوستان عزیزم حتما به این حاشیه مراجعه بفرمایید، مطالب بسیار نقض و بسیار ابتکاری دارند که خدا رحمت کنه. علامه طباطبایی اگرچه به فلسفه و تفسیر معروفند، ولی در اصول هم واقعا، حالا در فقه تألیفاتی ندارن، ولی در اصول که همین حاشیه کفایه‌شون هست، انصافاً این حاشیه نشان می‌دهد که علامه طباطبایی در باب کفایه چقدر قوی بودن. در باب اصول استادی ما داشتیم که شرح لمعه را ما خدمتشون می‌خوندیم، حالا به رحمت خدا رفتن. شان می‌فرمودن وقتی علامه طباطبایی آمدن قم، اول که آمدن قم، یک درس فلسفه داشتن و یک درس اصول و کفایه. ما کفایه ایشان می رفتیم، ایشان می گفت، می گفت ما کفایه ایشان می رفتیم، چون کفایه که می گفت فقط متن را نمی گفت، نظرات خودش هم می گفت. می گفتن در یک بار که نظر صاحب کفایه را مطرح فرمود، نقل و بررسی هم می کرده در زمین درس، هم درس می دادن هم نقل و بررسی می کردن، 10 اشکال بر صاحب کفایه وارد کرد. یعنی مطلب صاحب کفایه را گفت اولا و ثانیا و ثالثا برسه تا عاشرا. استاد ما هم یک استاد خیلی قوی شون گفت علامه طباطبایی وجهه فقهی و اصولیشون تحت تأثیر وجهه فلسفی و قرآنی و تفسیری ایشان قرار به اون قسمت مشهور شدن و الا در این قسمت هیچ کمی از فلسفه نداشتن. اما تعمدن چون ایشون احساس میکرد که فقه اصول در حوزه به اندازه کافی هست، رفتن سراغ اون قسمت هایی که خلع هست که فلسفه بود و تفسیر بود و اینا توجه فرمودید. خب این واقعا یک از خودگذشتگی یک معناست. مرحوم آیت الله عظماخویی فرمودن علامه طباطبایی در قم تضحیه کرد، یعنی خودشو قربانی کرد، یعنی شخصیت فقهی و اصولی خودشو ذبح کرد، چون رفتون بال فلسفه و بحث‌های تفسیری در حوزه شناخته شد. و الا اگر ایشون درس فقه بود قطعا یکی از مراجع مسلم بلا اشکال بودن. تعلیفات ایشان کاملا مشخصه، شاگردانی هم که ایشان، حالا این استاد ما که خودش جنبه فقهی و اصولی بیشتر داشت، جنبه فلسفی اینا نداشت، خیلی تعریف میکرد از قوت علمی علامه طباطبایی در باب اصول که در حاشیه کفایه همینجا ایشان یه تقریر برهانی ارائه فرموده چرا اغلا به حالت سابق عمل میکنن. یه برهان اینجا ذکر کرده، یک استدلال عقلی در اینجا ذکر کرده. انشاءالله ما در جلسه آنه میخواستم نگم چون یه مقدار استدلالش سخته، ولی انشاءالله سعی میکنیم که خیلی از دوستانه مراجعه کرده که آقا بگو، گفتیم خب حالا بسم الله انشاءالله میگیم تا ببینیم که مقبول عزیزان بیفتد یا نه. پس دو تا تقریر الان طلب شما هست که در جلسه بعد بگیم، دو تا تقریر برهانی، یکی از محقق اصفهانی، البته اول اونو گفتیم، حالا فاصله زیاد شده دوباره تکرار میکنیم. تقریر دوم هم تقریر کیه؟ علامه طباطبایی، محقق اصفهانی که در حاشیه کفایه فرموده به نام نهایت الدرایه جلد سوم همون صفحات اولشه، علامه طباطبایی فرمانشو در حاشیه کفایه، اسمم نداره حاشیه کفایه، به اسم حاشیه کفایه، همین حاشیه‌ای که علامه بر کفایه زدن، نام خاصی برای او قرار ندادن، همین رو جلدش هم نوشته حاشیه الکفایه فرمایش علامه طباطبایی. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چجوری این بنا اوغلا را میخواهد به نحو برهانی اثباتش کند که یک چنین بنایی از اوغلا وجود دارد، که انشاءالله این را اجازه بفرمایید جلسه آینده با هم بحث و بررسی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.